یک به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دومین گزارش بررسی علل سانحه بارگرد ابراهیم رئیسی میگوید انفجار ناشی از خرابکاری منتفی است. عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از افزایش اعدام در جهان میگوید 3/4 اعدام‌های پارسال در ایران رخ داده است. مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ غزه دست کم تا پایان 2024 ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دومین گزارش بررسی علل سانحه بارگرد ابراهیم رئیسی را منتشر کرد. این گزارش وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز بارگرد و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات را منتفی دانست. همچنین بر اساس این گزارش که عصر چهارشنبه منتشر شد، هر گونه بروز اختلال در سامانه ارتباطی و تداخل فرکانسی نیز منتفی اعلام شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده آثاری ناشی از جنگ الکترونیک بر روی هلیکوپتر سانحه دیده مشاهده نشده. این گزارش می‌افزاید هنگام صبح هوا متناسب با شرایط پرواز بوده، اما هوای مسیر برگشت نیاز به بررسی بیشتر دارد. در پایان گزارش آمده تا زمان کشف علت اصلی سانحه بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها ادامه می‌یابد. بارگرد ابراهیم رئیسی و 7 تن دیگر از همراهانش عصر یکشنبه 30 اردیبهشت در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شدند و جان خود را دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه سال گذشته میلادی مجموع اعدام‌ها در جهان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته، تأکید کرد که بیشترین اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام شد. بر اساس تازه ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل، سال گذشته میلادی مجموعاً 1153 اعدام در جهان ثبت شد که بیشترین رقم طی 9 سال اخیر بود. دبیر کل عفو بین‌الملل با اعلام اینکه 74% اعدام‌ها مربوط به ایران بود گفت مقام‌های ایران نسبت به جان انسان‌ها کاملاً بی‌اعتنا بودند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه چین بیشترین تعداد اعدام در جهان را به اجرا می‌گذارد، اما آمار دقیق آن روشن نیست، اعلام کرد ایران، عربستان و سومالی در رده‌های پس از چین قرار دارند. با توجه به تفاوت عمده جمعیت چین با سایر کشورهای این فهرست از نظر درصد جمعیتی، ایران در صدر جدول اعدام قرار می‌گیرد. مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور کنترل 75% از منطقه حائل بین غزه و مصر موسوم به گذرگاه فیلادلفی را در اختیار دارد. او روز چهارشنبه به شبکه کان رسانه عمومی اسرائیل گفت انتظار دارد جنگ در غزه حداقل تا پایان سال 2024 ادامه یابد. با وجود مخالفت‌های جهانی روز چهارشنبه، تانک‌های اسرائیلی برای دومین روز به نقاط مختلف رفح حمله کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، برخی از ساکنان گزارش می‌دهند که خودروهای زرهی روباتیک بدون سرنشین را در حال شلیک با مسلسل در برخی از نقاط شهر رفح مشاهده کردند. همزمان با ادامه درگیری‌ها در رفح، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 سرباز اسرائیلی در جنوبی‌ترین شهر غزه یعنی رفح کشته شدند. اما بر اساس ویدئویی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، جمعی از زندانیان جرائم عادی یا عمومی در زندان قزلحصار کرج از آزار و اذیت خود توسط مسئولان زندان میگوید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
سه‌شنبه 8 خرداد و ویدئویی از داخل زندان قزلحصار کرج که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و در آن زندانیانی دیده می‌شدند که مقابل دوربین یک موبایل می‌گفتند به داد ما برسید.
آقا اینجا زندان قزلحصاره. واحد 1، سالن 7. هفته 10 نفر، 20 نفر فقط اینجا می‌برن می‌کشن. الان هم حفاظت ریخته رو سرمون، نمیذاره زندگیمونو کنیم.
فوش ناموسی،
فوش ناموسی به زندانیا میدن، نمیذارن هیچ زندگی کنیم ما. برو خدا به دادمون برسید. امروز 8/3/1403 یا میخوان بکشنمون یا میخوان آسایشمونو بگیرن. برو خدا برسید به دادمون.
گروهی از زندانیان جرایم غیر سیاسی زندان قزل حصار در ویدئویی که منتشر کردند از آزار و اذیت زندانبانها شکایت داشتند و میگفتند که هر روز چند تن از ما را میبرند و میکشند. درست چند روز پس از نامه 39 زندانی زندان مرکزی ارومیه، همین هفته پیش بود که 39 زندانی زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری از وجود یک بند مخفی در این زندان و اقدام به خودکشی شماری از زندانیان در اعتراض به شرایط سخت خبر دادند. زندانیان امضا کننده این نامه در ابتدا از وجود یک بند مخفی با دو اتاق سیمتری به نام‌های بند امن و بند خاص سخن گفتند. بر اساس نامه زندانیان، محبوسین در این دو بند که به منظور تنبیه به آن منتقل شدند از حق ملاقات محرومند و تنها در بند امن است که به صورت محدود امکان تماس با خانواده‌های خود را دارند. در این نامه همچنین گفته شد که درخواست‌های مکرر زندانیان برای ملاقات با خانواده از سوی پیمان خانزاده رئیس زندان مرکزی ارومیه رد شده است. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که چهارشنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داد و گفت که نزدیک به 75% از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در سال گذشته میلادی یعنی سال 2023 در ایران رخ داده است.
در پی اعلام خبر برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل که قرار 10 خرداد برگزار بشه، تعدادی از فعالان سیاسی و حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نرگس محمدی این اقدام را تقبیح و محکوم کردند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
انتقادات گسترده به مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل و همزمان آغاز کارزار لغو مراسم یادبود او. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در ایران، در 7 خرداد با فرستادن یادداشتی از زندان اوین و انتشار آن در صفحه اینستاگرامش به شدت از این اقدام سازمان ملل انتقاد کرده و نوشته روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامی داشته چوب‌های دار، اعدام و کشتارهای جمعی علیه مردم ایران است. خانم محمدی در ادامه نوشته وقتی دولت‌های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی انسانی صلح طلب و دموکرات را از دست دادند، دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر، شکنجگران و جلادان مرگ‌آفرین دیگری در جاهای دیگر جهان سربر نیاورند. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح نیز در روز جمعه 4 خرداد در صفحه اینستاگرام خود پرونده جمهوری اسلامی را بسیار سیاه‌تر و ننگین‌تر از آن دانست که بتوان از آن در جایی که ردی از عدل و انصاف و وجدان وجود داشته باشد برای مسئولانش یاد بود و بزرگ داشت برپا کرد. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا:
اجرای مراسم یاد بود به مناسبت درگذشت رئیسی در حد این است که ما برای افرادی مانند قذافی و صدام حسین بخواییم یاد بود بگیریم.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز ادای احترام به ابراهیم رئیسی را نقض شدید حقوق بشر دانسته و از دبیر کل سازمان ملل خواسته به جای احترام به یکی از ضد زن‌ترین رهبران رژیم اسلامی به زنان ایرانی بپیوندد و سخنان آنان را بشنود و آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم جنایی در تمام قوانین بین المللی مدون کند. کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران نیز با انتشار یک بیانیه خواستار لغو این مراسم شده و تاکید کرده که چگونه می شود برای کسی که کارنامش مملو از جنایت و آدم کشی است مراسم بزرگ داشت گرفت. شیوا محبوبی، سخنگوی آزادی زندانیان سیاسی در گفتگو با رادیو فردا:
سازمان ملل داره
یادبود کسی رو برگزار میکنه که با خون و قتل و جنایت و اعدام تداعی میشه و این چیزی نیست به جز چشم پوشیدن از جنایات رژیم و چیزی نیست جز رسمیت دادن به جنایات رژیم و کسی مثل رئیسی.
همزمان با اعلام مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل، کارزار لغو مراسم یادبود او در شبکه‌های اجتماعی نیز به راه افتاده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در تورنتو:
ما به محض اینکه از محتوای نامه آقای دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متوجه تدارک برنامه‌ای برای یادبود آقای رئیسی شدیم، در کنار کنشگران ایرانی در آلمان، امریکا و کانادا این کارزار رو به راه انداختیم برای اینکه باید چنین مراسمی متوقف بشه و برگزار نشه تا بیش از این نمک به زخم دادخواهان و معترضان ایرانی پاشیده نشه و از طرفی جایگاه سازمان ملل مخدوش نشه، کما اینکه استناد به پروتکل ها در شرایطی که در تاریخ سازمان ملل برای دیکتاتورها و جانیانی مثل هیتلر، صدام و قذافی هم چنین مراسمی برگزار نشده و این میتونه همه جوره آسیب بزنه به بزرگترین نهاد بین‌المللی در دنیا، یعنی سازمان ملل.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، نیز به رادیو فردا گفت روز پنجشنبه 10 خرداد ماه فعالان حقوق بشر در مقابل درب ورودی سازمان ملل بزرگداشت قربانیان رئیسی را برگزار می کنند.
امروز در 611 روز تحصنمون در مقابل مقر سازمان ملل متحد یک شعار جدیدی رو اضافه کردیم که از رئیسی بزرگداشت نداشته باشید و بزرگداشت قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او لازم هست و به خاطر همین هستش که ما در روز پنجشنبه همزمان با اجلاس بزرگداشتی که در نیویورک برگزار میشه، یعنی از ساعت 10 تا ساعت 13 به وقت نیویورک، اینجا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین مراسم بزرگداشتی رو خواهیم داشت برای قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او.
سازمان عفو بین‌الملل پس از درگذشت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که مرگ او نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان میراث شوم حقوق بشری او سلب کند. منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سالها به دلیل مشارکت ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان 67 و مسئولیت او در سرکوب خشن اعتراضات اخیر از او به عنوان آیت الله اعدام، آیت الله قتل عام یا قصاب تهران نام می‌برند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
سلام، در خصوص ادعای این سرباز صفر رادان مبنی بر مطالبه مردم نسبت به اجرای طرح مزخرف افاق و حجاب، خواستم بگم که به عنوان این شیعه شهروند اصلا همچین چیزی نیست. این خواسته و مطالبه اکثریت مردم نیست و خواسته فقط یه اقلیت کج‌فهم و متحجر و ریاکار و متظاهر و مردم آزار و غیر ایرانی هستش و غالب مردم ایران، اکثریت مردم ایران به این طرح اصلا نه اعتقادی دارن و نه در واقع میشه گفت مطالبه نسبت بهش دارن.
آقای رادان تازه فهمیده که چه دست گلی به آب داده و برای اینکه بخواد از زیر بار این تصمیم فرار کنه و به این طرف اون طرف نگاه میکنه، میبینه که رئیسی فوت شده، محسنی اژه‌ای تحویلش نمیگیره، رئیس قوه مقننه هم سرش به کار خودش گرمه و تنها رادان مونده و ملت ایران. به خاطر همین و از روی ترس داره میگه که این یک مطالبه مردمی بوده و رادان یک فرد مزدور برای جمهوری اسلامیه که هر وقت جمهوری اسلامی بخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه، این مزدور و این قاتل بالفطره رو سر کار میاره تا مردم رو بترسونه. ولی دیگه حنای رادان هم رنگ باخته پیش ملت و جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط است و این هم اتفاق خواهد افتاد به زودی. بلایی که سر تمام حکومت‌های دیکتاتوری در تاریخ اومده، سر جمهوری اسلامی هم خواهد اومد.
خب ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.